هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگو یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میکنم باز ما سوالش جواب میده ما جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شوکو کم کدام شوکو پیسه کم ببرم میگه از من کارو بارو من استم میگه تون پیسه کم میاری میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یکم بشه به موادم ها میتن که تصویرشون نمیگیره دیگهش را به جیب خود میزنند. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه که صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کار ما باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مردم آزاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چون این گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چنل در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مسئولیت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما این است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به این که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مزلی بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شود. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم رویش، نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گداپروری و گداب آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداپروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شود، انسان‌ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت‌های تصمیم گیری ما، مهارت‌های عزت نفس ما، مهارت‌های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد و ای در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم، درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدا در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار پوهنزه تعلیم و تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدا در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات ولی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وای از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، اما بچه که بسیار شوخ می بود و بچه که بسیار فعال می بود و بسیار پشت توپ میدویدم و عریفا را نمیماندم که با سرما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم تیم برنده و موفق می بود. در دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکسینگ آغاز کردن. دو دوران چند روز من استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد وی نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی سیب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودن. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردن، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بوکسرهای پرقدرت خود را شکست بدم و مسابقات به موفقیت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدا به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که دولت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجکستان و قزاقستان نکاوت بزنم، شکست بدم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بدم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مده مسابقات جهانی اشتراک کنم. هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابط داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک از باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده می شدم یک خاطره بود. هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود. هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت نتن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارها مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که اولین نیست که کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح به نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی، که با از یک کتاب شروع کردم که الان الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سی کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده، زیر بستم از فیلم.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنتر 5, 6 و 7 من در چارکار خواندیم. مثلا به 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندیم؟
و اصلا فقط به بعد مکتب زرگونی کابل درس خواندم و بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره، چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم، نامزد شدم و عرصی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپستی عروسی کردم، سمپستی فاکلته بودیم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان بهم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به افغانستان. و ما خودم به خاطر بچه های افغان که در اینجا بودن، اول تا اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که در ایدلبرگ آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب به نام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در ایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا این زمان جنگ شد بوده. بعد از او همیشه با ما یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگرده و والدین شاگرده رو کمک میکنن دیگر در ایتالیا بودیم، چندین بار کشکم ایتالیا باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل از شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم، هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب به بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی میگم از افغانستان، راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهر من علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در نوین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه از تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب‌های مصوره برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زنار یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا، متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا را تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش را تعیین میکردم. باز کتابخانه را رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی را نو سپری کرده بودم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم، بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصطلاح غلطی های امرایی شد. یعنی اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفتوشم و مو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن اینا فولکسکولی آیدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسیش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بودا نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اصلاح. باز زمونجا در چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم، سوال کردم بازم او بوده گفت نه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی به آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی رو هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم، با بچه هایشان کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانیشان میرفتم، همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبع چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و اگر یکان رسمای کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم. ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو جان ابو نامش است، کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایس قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، دیگه میتونیم میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم به فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتا که هیچ افغان نبود، من همراه افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل را نوشته کردم، مشکل این کتاب هم جره کنم چیزا در پیش دیم است، در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چاپ های کتاب کردیم، مرد مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود، این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 زانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهای تان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنا. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادی زنان افغان در آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن می رفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با فوق. باز امو سال اول گفتم معذرت خواستم که چون بچه ها خورد است فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن اعانه دادم به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بعد اتحادیه
توفت داده کردم. بله. خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تانا کلش وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستند که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواد. اما آرزوی ما ایست که مردان در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن از هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنا بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من، درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر، که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل. بچم با خاطرات تو، ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم، با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت. نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، قربان چشمانت.
دم ای دوستان ای دوستان دیوانه دل بر شدم ای دوستان ای دوستان بی پا شدم بی سر شدم ای دوستان ای دوستان بی پا شدم بی سر شدم ای دوستان ای دوستان
بی‌سر شدم ای دوست تو ای دوست